تبارک و تعالی فی کتاب المبین ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تباعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. روز آخر این انجمن با برکت و لحظه هایی که واقعا سخت انسان بخواد اعلام کنه که دیگه سفره این فیض داره تا سال دیگر برای عزیزانی که در این مجلس امام حسین تلاش کردند این ده شبان روز، همسایه ها، خیشاوندان، عزیزانی که تلاش کردند و جلسه رو اداره کردند و مخصوصا خانواده مرحوم آقای هاشمزاده که این چند روز رو مهمان مستقیم اهل بیت بودن، انشالله که این زنجیره در طول سال قطع نشه و از برکات اهل بیت انشالله خدا هممونو بهرمند بفرماید. بحث ما تو این چند روز در ارتباط با مسئله توجه به فضائل بود و کشیده شدیم به این سمت که چه عواملی باعث میشن انسان در رده بالای افراد با فضیلت قرار بگیره. اولین گروه رو از زبان امام صادق علیه السلام اعلام کردیم که میفرمایند اونهایی که مالک نفس خودشون میشن، مالکیت پیدا میکنن بر غضب و خشم خودشون. خب طبیعتا انسانی که در اون حد قرار گرفت و جایگزین برای غضب میخواد، بهترین جایگزین غضب و خشم حلم بردباریه. بخش اولشو دیروز تقدیمتون کردم که مسئله حلم و بردباری یکی از ویژگی‌ها و صفاتیه که اگر انسان دارای این حالت شد، بسیاری از استرس‌ها و نگرانی‌ها ازش دور میشه. قرآن مجید تعبیرهای خیلی عجیبی داره، همونطوری که بارها شاید این مسئله رو شنیده اید که خداوند از ویژگی های بسیار بالایی که دارد اینه که رحیم است و حلیم به معنای بردبار. فرق است بین صبر و حلم. ما در اصطلاحات فارسی هم به صبر میگیم شکیبایی، تحمل، بردباری و هم به حلم میگیم بردباری، در حالی که صبر با حلم تفاوتش خیلی زیاده. صبر معناش اینه که انسان تلخی را به جان میخرد برای اینکه بعدش به آسایش و آزادی برسه. حلم اینه که پیشگیری میکنه از این که اصلا صحنه تندی پیش بیاد قبل از آنی که زمینه برای عصبانیت به وجود بیاد، خودداری میکنه از به وجود آمدن حالت اضطراب و استرس. خیلی مهمه. همه ما درباره اهل بیت علیهم السلام و بردباری هاشون، حلمشون در مسائل بارها شنیدیم که واقعا از امام مجتبی مخصوصا نمیدونم چه سریست که در دو امام ما مسئله حلم را به اوج خودش میشناسیم. یکشون امام مجتبی هستند که بسیار اذیت میکردن به حضرت، خیلی مسئله است. یه بخش رو من مطالعه میکردم راجع به رفتارهای جعده، دختر اشعث ابن قیس که همسر خود امام مجتبی بود، تو خانه امام مجتبی. واقعا وقتی آدم میشینه مطالعه میکنه که این زن، اونم نه از دریچه یک شیعه بررسی کنیم که بگه خب شاید این تعصب داشته نسبت به این قضیه نوشته است، حتی خود اهل سنت درباره رفتار ناجوان مردانه جعده نسبت به امام مجتبی می نویسن، با اینکه همه ما می دونیم حضرت امام حسن یه آدمی بودن بسیار خوش چهره. تو امامان ما چهره زیبایی داشتن امام مجتبی، خیلی زیبا بودن، در اخلاق بی نظیر بودن، اونقدر خوش برخورد بودن با همه اطرافیانشون، نه فقط با یک نفر. در برابر کسانی در روایت داریم که می آمدن علناً دشنام می دادن به امام، توهین می کردن، بعد می دیدن که حضرت در مقابل این همه توهین خیلی آرام می فرماین اگر گرسنه ای تا بگیم سیرت کنیم، اگر قرض داری قرضتو ادا کنیم، اگر مشکلی داری مشکلتو برطرف کنیم. اطرافیا دارن میجوشن میخوان کتک بزنن، حضرت میفرماید اگه قرضداری ادا کنن، با هم جور در نمیاد اینا. یه همچه آدمی تو خانهش امکان ندارد خلاف دینش عمل بکنه. و امام مجتبی یه آدم متدین دیندار به معنای واقعیه، ولی با این حال گاهی تلخی هایی رو به وجود می آورد برای امام مجتبی که حضرت تنها راه رو در این می دیدن که از تو خانه بیان بیرون. تو دست بزن که نداشتن که. بعضی ها تا عصبانی می شن، خب عکس العمل نشون می دن، دستشون حرکت می کنه، بد اخلاقی می کنن، ترخاش می کنن، دعوا می کنن. امام مجتبی میمدن از خانه بیرون. یعنی چه؟ یعنی حتی زمینه خشونت رو اجازه نمیدادن به وجود بیاد. هر بار که امام مجتبی برای غذا خوردن میمدن مینشستن، کاری میکرد که حضرت احساس کنن نمیتونن در خانه غذا بخورن، ولی باز هم با حوصله حضرت غذا رو میخوردن، غذایی که همین بی‌انصاف پخته بود برای که مبادا یه وقت حس خشونت درش تقویت بشه. بعد شما نگاه میکنید میبینید با همه محبتهایی که امام مجتبی بهش کردن، به صورت خیلی وحشیانه تصمیم میگیره امام رو بکشن. خب طبیعیه، سلام، راه‌های مختلفی میتونست پیش بگیره. زهری را که داده بودن شاید شنیدی، روز امام مجتبی نیست اما نکته مال امام مجتبی است. میگن معاویه یه نامه نوشت برای پادشاه روم و درخواست کرد ازش، از یکی از قیصرهای رومی بود، درخواست کرد گفت یه زهری من میخوام که از نظر میزان اثرگذاری دیگه مثل او پیدا نشه. خیلی خوب، بعد از یه مدتی زهر رو فرستاد، یه نامه همراه این زهر فرستاده بود که ماویه من به خاطر رفاقتی که با تو داشتم درخواست تو رو اجابت کردم و زهری که میخواستی برات فرستادم، اما این زهر از مخلوط شده یک چیزی به نام سوده الماس، یعنی الماس ساییده رو با زهر مخصوصی مخلوط کردم و بعد اعلام کرده بود بهش که اگر یک قطره از این زهر را تو دریا بزنی ماهیانشو میکشه، مبادا یک وقت برای کشتن انسان از این زهر استفاده کنی، این برای حیوانات ازش استفاده بشه، برای انسان نه، چون تمام احشار رو از هم متلاشی میکنی. وقتی این زهر رسید دستش، جعده رو خواست، باش صحبت کرد، گفت من اگر تو این زهر را به امام مجتبی خوراندی، تو رو برای یزید فرزندم خواستگاری میکنن. حالا شما فکرشو بکنید، انسان تو زندگی با اخلاق امام مجتبی برخورد کرده باشه و اینقدر ناجوانمرد که بهشم گفت این زهر چقدر خطرناکه، اومده با چوب ریخته روی در اون کوزه‌ای که حضرت آبش میکردن بالای سرشون میگذاشتن و از ترس این زن و به خاطر رعایت احتیاط یه چیزی مثل حالت قفل میزدن سر این کوزه، یه سرپوش داشت ولی حالت قفل داشت که نتونه این بازش کنه، ریخ روی این درپوش، با چوب سایید تا وارد آب شد. حضرت از خواب بیدار شدن، خوردن و اون بلا رو سر امام مجتبی آورد. خب ببینید، ما در روایت وقتی میشنویم که حلم داشته باشید، میگیم گاهی وقتا نمیشه، واقعا عصبانیت وقتی بر آدم پیش میاد، اگه دو سه نفر آدم قوی باشند آدم رو نگه دارن ممکنه، یه عامل میخواد بسیار قوی که بتونه آدم خودشو کنترل کنه تو اوج عصبانیت. حالا ببینید قرآن چی میفرماید، سوره بقره آیه 235 میفرماید ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء، گناهی بر شما نیست که به طور کنایه از زنانی که همسرانشون مردن شما برید خواستگاری کنید. حالا ما اینجا مجبوریم یه اشاره هایی داشته باشیم، افرادی که همسرانشون از دست میدن اصطلاحاً بهشون میگن بیوه، حالا مرد رو چی بهش میگن اونشو دیگه من نرفتم تحقیق بکنم، در مورد زنان شوهر از دست داده میگن بیوه، شاید علتش اینه که همیشه مردا زناشونو میگذارن خودشون میرن، ولی زن بیوه میشود، اما حالا مرد یه وقت خدای نکرده مشکلی براش به وجود بیاد همسرش از دنیا بره، خب این خود سختم هست، دیر اتفاق میفته. امیدواریم انشاءالله خدا سایه همشونو بر سر شما حفظ کنه، نگه داره، سایه مردم بالا سر زنها نگه داره انشاءالله. خب خدا میفرماید ما یه قانون گذاشتیم که اگر زنی از دنیا رفت شوهرش و حالت به حساب ازدواج کردن درش امکان پذیره، 4 ماه و 10 روز عده وفات شوهرشه، از روزی که شوهر فوت میکنه نه از روزی که دفنش میکنه، 4 ماه و 10 روز بعد اجازه دارد هیچ کس هم نمیتونه مانع شرعی او بشود، میتونه بره ازدواج کنه. بله؟ منتها حیا زن اجازه نمیده که بعضی از برخوردها رو بخواد بکنه. مردهایی هم که امکان ازدواج با چنین زنایی براشون هست، دو سه جور میتونن باشن. اولویت با کیه؟ با اون مردانیه که چه بسا همسرانشون از دست دادن و دارن تنها زندگی میکنن. مرد مجرد و زن مجرد فعلا میشه، میفهمون اولویت با اینا. اگه اینا نبودن یا قدم جلو نگذاشتن، اولویت دوم میاد برای کسانی که چه بسا ازدواج کردن، همسر دارن، ولی در مسئله زندگیشون با همسر خودشون دچار مشکلن. به این معنا که همسر جوابگوی نیاز جنسی شوهرش نیست. در این صورت میگن با توافق میتونه بیاد همسر دیگری بگیرد. و طبیعتاً اینا گرایش پیدا میکنن به این که با یه همچه زنانی ازدواج بکنن. خب حالا چجور اعلام بکنن که میتونیم ازدواج کنیم؟ خدا در این آیه میفرماید اگر یه جوری با کنایه یه نفر رو فرستادید که من حاضرم با شما ازدواج کنم، این هم حرمت این زن نگه داشته میشه و هم از این که این زن خدا اینو خواسته به گناه کشیده بشود جلوگیری میشه. پس اشکالی نداره. او اکننتم فی انفسکم، یا تو دلتون تصمیم گرفتید این کار رو بکنید، هنوز ابرازش نکردید، میدونید تو فامیلتون یه همچه موردی هست، بعدتون هم نمیاد با این ازدواج بکنید، اما میترسید یه وقت یک کلمه حرف بزنید و یه فتنه به پا بشود، تو دلتون ناراحتی. خدا میفرموید علم الله، حالا آهسته میگیم اینجاشو، علم الله انه انکم ستذکرونهن. انسان یه حالی داره که هر چیزی رو که مخفی بخواد بکنه آخرش دوام نمیاره، مجبور میشه یه جوری ابرازش کنه. بعضی وقتا تو خواب، حواستون رو جمع کنین همه جا، بله، نه این بخوابید، بعضی ها اصلا راحتن تو خواب قشنگ حرف میزنن و خیلی حرفشون رو میشه ضبط کرد و خیلی از اسرارشون رو میشه فهمید. مواظب خودتون باشید، چون در خواب، جدی میگم اینو، یکی موقعی که آدم میخواد به هوش بیاد، اگه عمل جراحی داشته باشه، تو به هوش آمدن پرده ها میره کنار، اسرار رو میگه. تو اتاق ریکاوری بازیابی مغز اتفاق میفته، اونجا جا هست، میرن به افرادی میشینن تا این بنده خدا به هوش بیاد. یه مدتی اجازه میدادن که اطرافیا برن تو این اتاق، بعد دیدن آبروریزیه، حالا دیگه اجازه نمیدن، میگن صبر کنید تا به هوش که اومد خبرتون میکنید. چون اسرار رو میگفتن، با کیا بودن، کجا بودن، چندی پول دارن، کجا قایم کردن، حساب میشه روش. خدا میفرماد نترسید، مخفی هم که بکنید به موقعش مجبورید که اظهارش کنید. اما ولکن لا تواعدوهن سرا، از ما بشنوید، وعده پنهانی با هم نگذارید. میخواید با هم ازدواج کنید، نمیخواد حالا مردم بفهمن، ما اول میایم یه خود میشنیم صحبتامون رو با هم میکنیم، بعد اگر دیدیم که توافق اتفاق افتاد بعد مردم بفهمن. میفرماد این کارو نکنید، الا ان تقولوا قولا معروفا، البته اگه نشستید و حرف سنگین و معقول زدید اشکالی نداره، به شرط اینکه دست از پا خطا نکنید. اونم فکر میکنم یه مقداری بعید به نظر میاد، بله، خدا لعنت کنه شیطان. ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الكتاب اجله، خدا میفرماید با خواسته طبیعیتون ما مخالف نیستیم. مرد احتیاج به همسر داره، زن هم احتیاج به همسر دارد، اما نباید آدم رفتارش یه رفتاری باشه که آبروریزی به دنبالش به وجود بیاد. میخواید ازدواج کنید مرد و مردانه، بله بگید من تصمیم گرفتم با فلانی ازدواج کنم، مقدماتش رو فراهم کنید، بقیهش دیگه با بزرگتر هاست، باید بدمن تا این کار بشه. باز خدا میفرماید وعلمون ان الله یعلم ما فی انفسکم. اینم بدونید که خدا میدونه تو دل شما چی میگذره. میخواید ازدواج کنید، زندگی تشکیل بدید، یا فعلا حواستون جمع اینه که یه کامی بجوید و خلاص شد، بعدم آقا ببخشید اشتباه کردم، من فکر میکردم که بله، نه نه این کار رو نکنید. خدا میدونه تو دلها چه میگذرد. بعد میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. بعضی از کارهایی که ما میکنیم باید خدا خیلی با ما بردباری کنه، لطف حق با تو مداراها کند، اما مواظب باشید چون که از حد بگذرد رسوا کند. اگر خدا حوصله میکنه بردباری نشون میده، بعضی ها رو حفظشون میکنه، پته ها رو رو نمیاندازن، معناش این نیست که خبر نداره، میدانن، میخواد ببینه شما چقدر ایمان به خدا درتون قویه. حالا ما دو تا دعا میکنیم. دعای اولمونه که الهی خدا کمک کنه هیچ مردی و هیچ زنی بله بی سرپرست نشه. یک شما میگم بخوای بگی یعنی هر دو با هم از دنیا برن؟ نه، انشالله به پای هم پیر بشن اما از هم سیر نشن انشالله، بله الهی سایهشون بر سر هم باشه، ولی چاره ای نیست.
خدا را کنند دوم شرکنی میخواد محمد
یبال هم سلام. اللهم سلام. ما گفتیم اگر سر هم هستن خدا توفیقشون داده سایشون بر سر همه که دیگه کسی را نمیخوان. اگر یه وقت خدایی نکرده چیزی اتفاق افتاد شد مجرد، حالا چیکارش کنیم؟ این مردی که حالا جوان بوده یا مسن همسرش از دست داده چیکارش کنیم؟ تا ابد همینطور بماند؟ خب امکان ازدواج براش به وجود بیاری. وظیفه اطرافی هاست که بله حواسشون جمع باشه. خودش بابا نمیتونه بیاد بگه که آقا من دیگه خسته شدم از این که شما هر روز یه مقداری سوپ بردارید یا در خونه رو بزنید بذارید و برید دوباره فردا همین او یه نفر پیدا کنیم این بره سر زندگی، نتیجه بگیریم که دعا میخواییم بخونیم انشالله خدا توفیقتون بده به آبروی امام زمان. دعای امروز رو به نام مبارک حضرت زهرا میخونیم. از خدا بخواید، واقعا از خدا بخواید که خداوند کمکمون کنه و تو زندگیمون دوچار حادثه هایی نشیم که سخت است جبران حوادث. قرآن مجید میفرماید حلم جایگزین غضب، اما باید حلم هم مثل غضب مهار داشته باشه، یعنی اونم به جا، اونم به اندازه باید آدم حوصله کنه. اگه یه جاهایی بیش از حد حوصله کرد ارزش حلمم از بین میبره، برسد یه کسی بزنه تو گوش آدم بدون هیچ دلیلی، من باید سر نگاش کنم؟ نمیشه که. شاید اگر از من سوال بکنن حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر حلم داشتن، من میگم امیرالمومنین چقدر حلم کردن. شاید اگر ما بگیم امیرالمومنین در برابر مصیبت‌هایی که برشون وارد شد انقدر حلم کردن که خودشون فرمودن. دقت کنید عبارت حضرت را، صبرتم و فی العین قضا و فی الحلق شجا. انقدر صبر کردم مثل کسی که خواب در چشمش فرو رفته باشه، مانند کسی که استخوان در گلویش فرو رفته باشه، اونقدر تحمل کرد تا وقتی با دست خودش زهرا رو دفن نمود، نشست کنار قبر زهرا، یا ابا عبدالله. خیلی عبارتها سختم جانسوزه، اونچنان زجه می زد امیر المؤمنین کنار قبر فاطمه زهرا. می فرمود زهرا جانم، نفسی علا ذفراتها محبوسا، یا لیتها خرجت مع الذفراتی، لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. زهرا جانم، نفس تو سینه علی حبس شده، دیگه نمیتونم نفس راحت بکشم، ای کاش جان علی همراه با نفس از سینه‌اش خارج میشد. زهرا جانم، هیچ خیری بعد از تو تو دنیا نیست، اما میترسم عمر علی طولانی بشه، فکر میکنم در اون صورت چگونه جای خالی تو رو ببینم. زهرا جا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا رو.